اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
خب جلسه نهم شد دیام و جلسه آخر، قرار اون 10 جلسه بود ولی دیگه چون هفته دیگه تعطیله نمیرسیم. عرضم به حضور که یه بحثی هم جلسه گذشته را در رابطه با ارتباط اسلام و دموکراسی داشتیم و گفتیم که این جلسه اگر برسیم یک بحث راجع به ولایت مطلقه فقیه، چون تا به حال ولایت عامه فقیه بود، و یک بحث هم راجع به ولایت فقیه در قانون اساسی. خب اگر مطلبی سوالی هست بفرمایید.
اسلام دموکراسی رو قبول
داری
که
مبانیشون
سه
تا نباشه؟ مبانیشون چی؟
سه تا مبانی که برای دموکراسی
خب دموکراسی چون مرد نمیشناسه، عرض کردیم دیگه، فقط بحث مبانی نیست، یعنی در همه امور باید خلاصه مراجعه به آرای مردم بشه، حالا چه مستقیم چه غیر مستقیم. این رو اسلام نمیتونه بپذیره مگر اینکه کوچیکش کنیم، یعنی مرز بذاریم برای دموکراسی. اون وقت این دیگه اسمش دموکراسی نیستش. همین دیگه، این یه الگو جدیدی میشه. یعنی ما میگیم که آقا نظام ما بر پایه مردم سالاریه، منتها چطوری تو بحث تفکیک مقبولیت از مشروعیت و این که میگیم آقا بالاخره اون در واقع حکومت و حاکمی که مقبولیت نداشته باشه نمیاد با زور سرنیزه و اینها خودش رو حاکم کنه.
یعنی همون نظر اون جدید دیگه آن مرد مخاطب
فراغ، نه این جدا از اون من سرات فراغ که جدا
مرد مخاطب دینی که آمون فراغ من جدا دینه،
نه یه بخشیش همونه، یه بخش در حوزه‌ای که ما نصی نداریم یا حکم الزام آور حداقل نداریم، اونجا بله مراجعه میکنم. یکی اینه، یکم اصل حکومت و حاکمیت صحبت این هستش که بالاخره یک مقبولیتی باشه، منتها این مقبولیت سبب مشروعیت نیست بلکه عامل تحققه. اگر مقبولیت نباشه حکومت دینی محقق نمیشه، کما اینکه در مورد امیرالمومنین علیه السلام هم همین اتفاق افتاد، مشروعیت بود اما مقبولیت وجود نداشت، چون مقبولیت نبود حکومت هم به زور حاکم چرا اصلا این حرف رو بزنیم؟ اصلا ما دموکراسی رو چرا اصرار داشته باشیم؟ لذا میبینید واژه دموکراسی از ادبیات انقلاب جمع شده. اوائل انقلاب چرا مطرح میشد؟ در کلمات حضرت امام هم هست، چون اونجا امام داره با ادبیات اونها صحبت میکنه، توی همون نقای لشتون میرن باش مصاحبه میکنن. عرض کردم دیگه تفکر سیاسی قبل یه دوراهی میشناسه، میگه بالاخره شما دیکتاتوری هستید یا دموکراسی، باید تکلیف رو روشن کنید. لذا تو اون فضا داره میگه آقا این مدل دموکراسیتون، اما هی امام قید میزنه. منتها الان که بریم میخواییم در واقع خودمون نظریه اصیل اسلامی رو مطرح کنیم، ضرورتی نداره اصلا از یه واژه‌ای استفاده کنیم که تعریف خاص خودش رو داره، تاریخچه خاص خودش رو داره، مبانی خاص خودش رو داره و آثار خاص خودش رو داره. چه دلیلی داره از اون استفاده کنیم؟ میام یه واژه‌ای انتخاب میکنیم که به فرهنگ ما بخوره، فرهنگ دینیمون هست، که به نظر میرسه انتخاب واژه مردم سالاری تا حدودی برگرفته از همین نگاه هست.
اگه شما این پایین ترکیب از مردم سالاری فقط در مقصده یه مقبولیت خوردید دیگه،
مقبولیت و منطقه طول فرام،
یا باز آقا دیگه این مردم سالاری نمیگن که سالاری ارزش بالاتر از میشه.
حالا این مراده، چیزی بیش از این مطابق اندیشه سیاسی اسلام نمیشه پذیرفت. حالا دیگه ما شعتف عبر
احترام مردم،
اونا که بله اینا اصلا محل بحث نیست، امنیت، آسایش، رفاه، کرامت انسانی اینا
میشه سالاریشو به این
مگر این، آخه اینا اصلا محل بحث نیست. یعنی حتی فرض کنید یک حکومتی باشه که مردم هیچ نقشی هم در تحقق و اجراش و اینها هم نداشته باشه و هیچ ابتنایی هم بر رأی مردم در این حاکمیت وجود نداشته باشه، نه مستقیم نه غیر مستقیم، باز هم مسئله کرامت انسان ها مطرحه. امیرالمومنین وقتی مالک رو میفرسته اونجا با مردم مشورت نمیکنه، خودش مستقیم میفرسته میگه تو برو. اما حواست باشه اینایی که با تو مواجه میشن اما اخون لکف الدین او نظیر که فلخن، در حال اون کرامت انسانی یه بحث دیگری که در جای خودش مخصوص. سوالی که میشنم
سیاست قبلی جراحیه یه دموکراسی
با همین دیگه اونها بستن دیگه، میگن یعنی دورش تموم شده الان دوره دموکراسی. به همین خاطر دارن گوش همه رو کر میکنن با شماره دموکراسی، ولی به حاکمیت عربستان کاری ندارن. خب بریم سراغ بحث ولایت مطلقه فقیه. اینا چیه؟ بلش کن نمی نویسیم.
چه
بندی
جایدار رئیس مرتضی ولایت فقیه مطلقه؟
جایگاه
رأی مردم.
خب خب همین اشارهی بود که عرض کردیم، اینو میشه بازش کرد، حالا اگر رسیدیم این جلسه باز میکنیم، اگر نه باز میشه جلسه براش کنیم، چون این الان برای مردم بیشتر سو
در این سیستم ارزش ذاتی نداشته باشه
برای این مردم، با فرصه دلیل ثانوی ما میدونم
حالا هرچی به هر حال نمیتونه این مورد خوب انتخاب کنیم، مردم پذیرش رو
جمع و مدد آره دیگه هم به خاطر اینکه اگر شما میخوای جامعه رو اداره کنی باید خود مردم رو دخالت بدی، اگر دخالت ندی احساس من بهشون تحمیل شد دیگه میارزه دیگه، دخلش به خرجش میارزه. یعنی ببینید الان هر رئیس جمهوری که انتخاب میشه هر مدلی که باشه به هر حال مردم وقتی میان حرفش میان خودتون انتخاب کردن، ولی اگر اینجوری نباشه هی تبعات پیدا میکنه. ضمن اینکه ما تو دنیای امروز بالاخره میخواییم گفتگو کنیم و خودمون رو میخواییم ترجمه کنیم براشون، ناچاریم که یه چیز رو
بگیم. سمنان کجا بود چند سال پیش؟
پارلمانی. اونم همین میشه دیگه در واقع، منتها یه مقدار محدودتر، یعنی مردم بیان نماینده رو انتخاب کنن، نماینده پارلمان رو از طریق پارلمان مثلا رئیس جمهور انتخاب بشه.
بهتر نیست اینجور که کارشناسا
حالا باید بحث بشه، دیدید که اونجا هم آره گفتش پیگیری بشه، ولی گفت به این معنی نیستش که بریم پس این سیستمی که الان هست رو رد کنیم و زود بزنیم که باید بررسی بشه. اینها بحثایی هستش که در واقع سنخ بحثش هم حقوق اساسیه، تو مباحث حقوق اساسی باید حسابی کارشناسی بشه، این مدل بهتره اون مدل بهتره. ما تو این قسمت ها الزام دینی نداریم که آقا دین اونا داره
اتادش محصرش که محصر
بشه کدوم
آرلمانی بشه محصر قدرت پیش میاد مردم
فرقی نداره، جفتش هست، یعنی باید بینیم کدوم تلفاتش کمتره، تو جفتش این بازی ها هست دیگه، متعقل کدوم به یه نحوی به یه شیوه. خب ولایت عامه فقیه رو عرض کردیم که خلاصش اینه که جمیع مال الرسول و الامام فهو ثابتون لل فقیه الجامع الشرائط فی عصر الغیبه، این ولایت عامه فقیه که عرض شد که نوع فقها ها مخصوصا در ادوار اخیر این ولایت عامه فقیه رو میپذیرن. اما ولایت مطلقه فقیه چیز دیگریه که همون اول هم توجه دادیم و باز هم تأکید میکنیم که گاهی ولایت مطلقه فقیه مرادف با ولایت عامه فقیه گرفته میشه، گاهی هم ولایت مطلقه فقیه به حکومت دیکتاتوری و استبدادی ترجمه و تفسیر میشه، در حالی که اگر خوب تبیین بشه مشخص میشه که هیچ کدام از اینها نیست، هرچند که میشه یک ارتباطی میان ولایت مطلقه فقیه و ولایت عامه فقیه برقرار کرد. حالا ولایت مطلقه فقیه چیه؟ ولایت مطلقه فقیه یک بحث عقلاییه و اون این هستش که آقا شما وقتی کسی رو میگذاری حاکم بشه یه سلسله قوانین و مقرراتی الان ما اینجا میشینیم فرض کنید اینجا پارلمانه تصویب میکنیم، بعد یه کسی رو میفرستیم تو صحنه اجرا، میگیم حالا تو برو اجرا کن. این آقای مجری در صحنه اجرا مواجه میشه با یک شرایطی که این شرایط موقع در واقع مثلا تصویب قانون یا در شرایط تصویب قانون خودش رو نشون نداده، موانعی پیش اومده برای اجرا. صحبت اینجاست که اون مجری این اجازه رو داشته باشه که در بعضی موارد بعضی از این قوانین رو موقتا بتونه تعطیل کنه مادامی که مصلحت اقتضا کنه. توضیح و ذالک، توضیحش این هست، فرض فرمایید شما میخواید احکام اسلام رو پیاده کنید، در عرصه اجرا با یک شرایطی مواجه شدید که امر دائر شد میان این که همه احکام اسلام رو اجرا کنید یا 90% احکام اسلام یا 70% یا حتی 60%. سوال اینجاست آیا فقیه جامع الشرائط اجازه داره که همون 60% 70% رو امضا کنه یا نه باید بگه یا همه یا هیچ؟ اینجا هستش که امام رضوان الله تعالی علیه نظریه ولایت مطلقه فقیه رو مطرح میکنن به این معنا، میگن خب بله که میشه، وقتی ما همه احکام اسلام رو نمیتونیم پیاده کنیم، بخشیش رو میتونیم، چرا همه رو به خاطر یک جزء تعطیل کنیم؟ اون جزء رو به خاطر همه تعطیل میکنیم. پس هنگامی که یه همچین تعارض یا تضاهمی در صحنه عمل و اجرا پیش میاد، در واقع یک حکم دو حکم به مصلحت سایر احکام با قید توقیت یعنی موقتا تعطیل میشه تا زمانی که اون حکم مصلحتش بره کنار و بتونه دوباره اجرا کنه. مثال معروفی که تو این قصه پیش اومد بحث حجه. اونجا بحثی که در مورد حج پیش اومد، خب امام اومد حج رو موقتا تعطیل. شما میبینید خب وقتی که امام حج رو تعطیل میکنه با استفاده از این اختیارات هست، یعنی میگه که آقا داره همه چیز زیر سوال میره، همه چیز داره به هم میرسه، اونجوری که ما میخوایم احکام پیاده نمیشه، لذا میاد موقتا تعطیل میکنه. اون وقت صحبت اینجاست که در این بحث ولایت مطلقه، در بحث اجرا، در واقع چند تا مؤلفه جدی وجود داره. یکی مصلحت، عنصر مصلحت یک عنصر بسیار کلیدی هست و تشخیص مصلحت عمدتاً و مشخصاً توسط خود فقیه جامع الشرائط باید صورت بگیره، این در صلاحیت کسی دیگری نیست، در امور شرعی دارم عرض میکنم. نکته دیگه مسئله زمان و وقت هست، تا کی این حکم قرار هست تعطیل بشه؟ تا زمانی که این مصلحت اینجا وجود داشته باشه. به محض اینکه مصلحت رفت کنار، این حکم هم برمیگرده سر جاش و اجرا میشه. این حرف حرفی نیستش که حالا در فقه هم ما براش هیچ سابقه و نظیری نداشته باشیم. همون جریان معروف ثمرت ابن جندب در جریان قاعده لا ضرر و لا ضرار یه چیزی شبیه به همین قضیه است. این آقای ثمرت ابن جندب قصه شو دیگه شما همه طلبه فاضلید میدونید، یه درختی داشت در حیات خانه یکی از انصار، یعنی این خونه با این حیات مال این آقا بود، ملک این آقا بود، الا این درخت اشکالی نداره که این درخت مال تو، درخت رو نفروخته بود. منتها اشکالی که پیش اومده بود این بود، ثمرت ابن جندب بدون اذن مالک میومد وارد حیات میشد، میگفت آقا به تو ربطی نداره، من دارم یک مسیری رو طی میکنم تا به درختم برسم. خب این آقای ثمرت ابن جندب گفت آقا حداقل اذن می، گفت اذنم نمیخوام، این ملک منو میخوام به ملک خودم سر بدم. مالک ما خدمت رسول الله عرض کرد آقا یه همچین قصه ای ما داریم، خب شما میدونید مالکیت خصوصی هم در اسلام محترمه، بالاخره این درخت ملک این آقای ثمرة بن جندب. اینجا رسول الله به ثمرة بن جندب فرمود که خب این درختت هم بفروش پولشو بگیر. گفت نمیخوام. اول رسول الله فرمود اذن بگیر، گفت نمیخوام. بعد گفت پولشو بگیر، گفت نمیخوام. رسول الله فرمود خب من تو بهشت تضمین میکنم یه درختی در بهشت خدا به تو بده، سایه دار یا یعنی بهشتی بشی. گفت نمیخوام. رسول الله هم رو کرد به اون انصاری، گفت برو درختو بکن، پرت کن بیرون. خب بعد ختمه این روایت رسول الله فرمود چرا؟ به خاطر اینکه لا ضرر ولا ضرر. شما نگاه اولی که میکنید خب به سادگی کسی جرأت همچین فتوایی نداره، یعنی اگر رسول الله نبود کسی جرأت نمی‌کرد همچین حرفی بزنه. آقا بالاخره این ملک اون آقا، حالا اون موقع درخت نخل بود ارزش داشته، فرض کنید طرف چه میدونم یه انباری داره تو خونه کسی، انباری داره، میگه که آقا من میخوام برم به یه انباری برسم. وقتی که ملک شد، وقتی که ارزش پیدا کرد، این آقا هم مالک، مالکیت هم که محفوظه. و این که شما ملک کسی رو بزنی معدوم کنی این چیز راحتی نیست. این یک مورد. یا موارد دیگری که با شماها در بحث یرحمکم الله تضاهم در اصول خوندید، اونجایی که مثلا فرض فرمایید مورد پیش میاد، یعنی خب در این قصه ثمرة بن جندب دیدید یک حکمی به مصلحت حکم دیگری تعطیل میشه، اما این تعطیلی دائم نیست مادامی که این مصلحت موجوده دیگه. مورد دیگه مثلا فرض فرمایید کسی در خانه خودش افتاده توی استخر و داره غرق میشه، شما اگر بخواید در خانه او حاضر بشی و او رو نجات بدی این مستلزم استیذان هست چون ملک او و حضور شما بدون اذن حرامه. اما در اینجور موارد همه فقها ها میان اجازه میدن، میگن که شما حق دارید برید وارد بشید. در واقع جان کلام این هست به خاطر یک مصلحت اقوا یک مصلحت پایین تری موقتا تعطیل میشه، منتها تأکید و تأکید رو این هستش که تشخیص اون مصلحت اقوا کار راحتی نیست، یعنی هر کسی ممکنه یه ها بیاد بگه فعلا مصلحت اینه. یعنی اگر این قصه بابش باز بشه جریان اینطور میشه که شما میبینید که دیگه هی مردم میان میگن آقا مصلحت در اینه دیگه، فعلا این حکم تعطیل، اون حکم تعطیل، همینجور یه ها میبینید تای پیاله چیزی نمون. اما اینجا میگیم که فقیه جامعه و شرائط که خب رویت لازم و کافی رو داشته باشه او باید تشخیص بده، اون میاد میگه که نه آقا الان مورد موردید که باید این کار رو کرد، یعنی مصلحت اقوایی وجود داره. حالا مصلحت اقوا عرض کردیم یه موقع مصلحت کل احکامه، یه موقع مصالح دیگری اصلا. این هم در واقع راجع به این بحث ولایت مطلقه. حالا شما نگاه کنید این تعریف از ولایت مطلقه فقیه کجا و اون چیزی که گفته میشه که آقا مثلا ولایت مطلقه یعنی استبداد مطلقه، یعنی حاکمیت مطلقه، یعنی فقیه اجازه داره هر کار دلش خواست بکنه، بیاد خونه شما رو به زور بگیره بفروشه، نام یه لغت بزنه در خونتون رو باز کنه و نیروهاشو بفرسته تو. یک تقریر این چنینی گاهی در فضاهای رسانه‌ای از ولایت مطلقه فقیه ارائه میشه، اما نه ولایت مطلقه فقیه اینه. بعدم این بحث ولایت مطلقه فقیه معمولا در فقه مطرح نشده، فقهای متأخر عرض کردم کم کم دارن روش بحث میکنن، اما معمولا در فقه مطرح نبوده. در فقه اصل ولایت عامه هم از بود که این مطرح نمیشده به عنوان یه اصلی که فعلا که قابلیت اجرا براش نیست، هر موقع هم که قابل اجرا بود با یه لحن عادی از کنارش رد میشدن که خب بله دیگه فقها که این اجازه دارن ولی فعلا عملی نیست. اما اخیراً دیگه شما برید نگاه کنید در میان بعضی فقهای جدید هم علاوه بر حضرت امام دیگه این بحث ولایت مطلقه داره مطرح میشه و مورد پذیرش هم واقع میشه. چون عرض کردم یک اصل به نظر میرسه خیلی واضح و روشنیه، یعنی شما اگر دست فقیه جامعه و شرایط رو ببندی بگی آقا یا همه یا هیچ، معمولا به چی میرسه؟ به هیچ میرسه.
چی؟ امور هیچ بیرمونی که قضیه مترجم به این علما
خوبه دیگه، قدر متقن، قدر متقن حفظ چیه؟ حفظ دینه، حفظ امنیت. خب حزبیان آخه چیا رو بگیم؟ خب میدونم چیا.
دیگه ما نمیتونیم بگیم که مثلا میتونه تقول کنه مثلا
حالا شما زامل دیدگاه های بزرگان رو دیگه نیستیم؟ چی؟ آخه اونو من باید ببینم، اطلاق جغرافیایی، اطلاق زمانی
مکانی. اشتا اطلاق میاره میگه
حالا باید دید، من نمیدونم.
آقا توی اطلاقاتی چون پرسیدن
یک مثلا مسئله مسئله به عنوان مسئله حتی جامعه نمیده هیچ تمام آقارد جامعه باید اینا قبل نمیده اینطور آقارد حالا همینیت کرده ولت مطلق اینه، حالا مگه اینکه کسی نفرده یعنی ولت مطلق اینه
چون خود اون تعریف دقیق داشتن
بله بله عرضم به حضور که من متاسفانه چون وقتم کمه نمیرسم و یعنی خیلی کارا میشد کرد. اون نامه ای که حضرت امام به آقا دارن در زمان ریاست جمهوری اونجا حضرت امام تبیین کرد، یه نامه نگاری بین آقای صافی و امام صورت گرفته. یه موقعی آقای صافی دبیر شورای نگهبان بود و خیلی با این بحث درگیر بود، اونجا هم باز بحث شده، توضیح داده شده خیلی. اونم واسه اون عرضم به حضور کتابی که ما داریم ولایت مطلق قانون اساسی و امام خمینی، اونجا همه این نامه ها رو آوردیم، هم مال نامه های امام به آقا هست، هم نامه امام به آقای صافی ها هست اونجا میشه.
چرا راست اینه که فرمودید که مثلا نیروهاشون رو بسید یک خونه یا مثلا چه میدونم یک خونه رو بعد خراب کردین، اینا رو مگر فقید این رو مثلا ولی فقید مگر این اختیار نداره؟
نخیر اگر مسئله هست نه دیگه. آخه ببینید اینجوری اصلا نگید، خب چرا چرا سوال میکنید؟ آخه نیست، اینا تخریب نظریه مسئله هست که آخه مسجد هم خراب میکنید. خب نه عزیز من، خب اینه شما این که یه بحث اقلاییه مسئله ترجمه، خب بله، اما به لحظه مطلق به ذاته این رو که نمیاد بگه که به لحظه مطلق داره میگه که آقا فقیهی که مجری هست دستش بازه، ممکنه یک زمانی در شرایط عادی یک حکمی یک موضوعی حکمش حرمت باشه، اما در یک مقطع بیاد اون حرمت رو برداره، یا یک مسئله واجب نبوده بیاد واجب کنه، یه چیزی حرام نبوده بیاد حرام کنه. مثلا فرض فرمایید بحثی که مرحوم میرزای شیرازی برای تحریم تنباکو داره، تحریم استعمال تنباکو داره، همینه دیگه. ما که برای استعمال تنباکو در شریعت مطهره حکمی نداریم که. خب ایشون با اجازه کی میاد میگه که این حرامه؟ خود استعمال تنباکو فی ذاته حرمتی نداره، اما مرحوم میرزای شیرازی با لحاظ شرایط زمانی که امروز استعمال تنباکو موجب استیلای کفر میشه و موجب اذلال مسلمین میشه، اذلال با دازان موجب اذلال مسلمین میشه و امثال اینها، میاد میگه که آقا این هم حرام میشه. اگه از این باب میگه که جوابش روشن، این مصلحتی دیگه، این مصلحت
دیگه. مثلا یه پادشاه دیکتاتور ظالم هر جا منفعت بدون هر کاری میکنه دیگه، منفعت رو اونها طرفا بهش میکنه،
منفعت چی؟
شخصش و اینا. این ولی یه فقیه هم هر کاری بخواد میکنه، ولی چی مصلحت دینیه؟ مثلا چیزش ثمره عملی
فقط همین اون دین این شخص همین یه ذره تفاوت داره.
بعد این نکته شما فهمیدین مصلحت رو به ولی فقیه تشخیص بده و نظر الان که تفویض میشه به دستگاه اجرایی، مثلا اگه رهبر این مسجد رو که افتاد میخواد خراب کنه، اون تنفیذ میکنه اون مقصد دیگه تا
اصل قاعده است دیگه. اون اصل قاعده آقا اگر مسجدی اینجوری بود اینجوری مثل همه احکام شأن فقیه چیه؟ فقیه میاد میگه که آقا اگر لباس شما خونی شد باش نماز نخ... دیگه شما این مکلف هستی که میری تشخیص میدی.
فهمید تشخیص مسئله با
ولی همین دیگه
کارو که همین تشخیص مسئله رو شرط
تشخیص عنوانه نه تشخیص مصداق. مثل سراسر فقه دیگه ریاست و حکومت میشه ولایت مطلقه اون که ولایت عامه
بعد این چهارمی رو همون از عامه میاد بازم یعنی خودش با اینکه اومده ولایت انتخاب کرده مطلق بودنش توش تشکیل میکنه
من داره خب تشکیل کنه ما که حالا نمیدیم بگیم همه قبول دارم ما گیم اینه ولایت مطلقه اینه هر چی دوست داری ماشه تفعبه ماشه تفعبه ایناش گیر نداره. ببینید اصلا جان کلام کجاست سفل کلام کجاست رو اون بیست ما اینو میگیم اسمش هم میگذاریم که این ولایت حالا چرا بهش میگن مطلقه چون مقید به چارچوب همه احکام نیست یعنی اینطور نیستش که بگیم آقا تو از خودت هیچی در واقع اختیارات و تشخیص و اینها نداری هرچی تو فقه اومده همونو برو اجرا میگه بابا خب من فقیه هم اینجا به این تشخیص رسیدم که الان این مسجد مسجد ضرار شد این مسجد شد خونه تیمی این خونه شخصی این آقا الان شد محلی برای فساد شد محلی برای مثلا جاسوسی امثال اینها درست شد؟ هرچند که ملک شخصیه هرچند که اون مسجد وقفه نمیشه به سادگی رفت سراغش اما الان این فقیه این تشخیص رو داد و بتونه اجرا کنه در همین حده چیزی بیش از این؟ امام میفهمد که اولیه هست اصل حکومت میفهمد که جز احکام اولیه هست اصل ولایت عامش مطرح نبوده چه برسه به مطلقه هش اصلا کسی به این فکر نمی کرده خب برگشت به فایده چند بود آقای طبری؟ 4-5-6 انشاءالله مراجعه بحث بعدی ولایت فقیه در قانون اساسی عرض کردم میشه که ارتباطی برقرار کرد به خاطر اینکه میام میگیم که آقا حالا ولایت عام شما وقتی دادی به فقیه نمیشه که دستش رو ببندی در صحنه اجرا به اینکه آقا همینه بکنم یعنی بگیم که آقا اگر ما ولایت عام رو اینطور تعریف میکنم جمیع مال الامام فهو ثابتون للفقیه یکی از اون مواردی که للامام بود همین بود یعنی میشه احد و مصادیق و افراده
حالا
آخه ببینید خودتون رو خسته نکنید مگه الان ما نماز رو ترتیب کردیم
حج که ترتیب شد
حج موقتا ترتیب شد اون هم خب ملکیت شخصی کسی ترتیب شد و این نشد
مصطفی
این یه
چیز عنوان اولیه اصل
اسلامه مگه مالکیت نیست
بنیاد اسلام علا خمس اون طرف میمونه
نه اصلا اینجور این بحث کنیم بنیاد اسلام علا خمس پس این پنجتا رو ما بذاریم کنار ما بقیه اصلا هیچ میگیم
این در تجربندوش راحت فرد
نه 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 اینطور نیست همه اینها در یک بزن این موضوعی
سخنی داریم بنیاد اسلام علا خمس نه در مورد صداقت که بلایه میشه بلایه تصدیمی زدون بعد این هم انشابات و سوری دیدیم جایی که مثلا سوال کنه بگی خب از عجب روش انشابات شده اینه باید که کتاب سنت موجود باشه همین بلاتره بعض مادم توی تردید نظر دارن
یه اون ولایت مگه این ولایت فقیهه
همون رو یاد این ولایت میگه به معنای الحسن بر حسین قاما و اعضا امامان خب قاما که امامان بیه قرده که دیگه امام میشه منظور یه ولایتی حکومتی دیگه نیست که منظور مراد الان
این کلام امامه؟ بیارید بینیم بقیهشون چه بس؟ آخه دیگه همینجوری که نمیخواد
مثلا محل مثلا کتابخونه بود موجود باشه اگر انشابات اصول دینی اگر
فرونی من درسته اگر انشابات اصول باشه حالا چی؟
یکی از انشابات اصول دینی
خب
این مگه اصول دینی باشه اصول دینی همه اون پر مواردش سیف شده در کتابخونه
مثلا
مستحکمی هم در
توحیدش هم امامتش هم گفتیم که مثلا شما برای بحث امامت که تو فقه نمیگردید که ولایت فقیه ببینید یک مسئله یه که مال یک شرایط پیشبینی نشده است مال یک شرایط اضطرار اینها که لزوما نمیاد که شما با شرایط اضطرار تن محل کاری ممکنه بدید درست شو؟ اضطرار دیگه وقتی اضطرار اومد حکم اولی برداشته میشه دیگه شما به تناسب باید بری بینید چی کار میتونید بکنید اینها که دیگه لازم نیست همش ذکر بشه حرف مرحوم حاجب جواد هم همینه حالا بعد اون جمله امام رو بیاری ببینیم شما دقیق نقل میکنید یا نه بعد توش بحث خیلی خوب بحث رو بیراهه نبرید این ولایت مطلقه فقیه بفهمید درست شد؟ این ولایت مطلقه فقیه حالا اما شاکرن و اما کفورا یا میپذیریم یا نمیپذیریم دیگه ولی ولایت مطلقه فقیه که عرض ما این هستش که بحثش هم اقلائیه یعنی چیز عجیب و غریبی نیست چیز خاصی نیست که مثلا فقط امام ابداع کرده باشه وقتی شما ولایت عامه رو پذیرفتی ناچاری که ولایت مطلقه هم بپذیری و یعنی هم ولایت عامه شما هم رو هوا میمونه اما بحث ولایت فقیه در قانون اساسی ما عمده بحث و دعوامون اون دفعه هم عرض کردم سر ولایت عامه است یعنی ولایت عامه رو ما بعد اصرار داشته باشیم بحث کنیم درست کنیم ادله پیدا کنیم بالا پایین فلان اینا موافق مخالف وگرنه ولایت مطلقه رو اینطور ما نگاه نمی‌کنیم ولایت مطلقه گفتیم یه بخش واضح و روشنی از خود ولایت عامه ولایت عامه اونجوری که اونم که حالا اونقدی که وقت اجازه میداد و توان داشتیم روش بحث کردیم اما ببینیم ولایت فقیه در قانون اساسی چه جایگاه و وضعیتی داره بله بله احسنت احسنت این آقای ایرانی گاهی یه چیزای خوبی هم میگه یه نگاه اجمالی به قانون اساسی داشته باشیم قانون اساسی کلن چند تا فصله آقای ایرانی چند تا فصله
ما رو موردهایی که نیاز داریم موردهایی که نیاز
داریم خیلی خوبه یعنی مثل فقه که همه فقها فهمیدن که هر چیزی که لازم هست واجب مکلف یاد بگیره آقای ایرانی هم از باب حقوق شهروندی اون قسمتایی که لازم حالا به ولایت فقیه خونده چون میخواد ولی فقیه چه بدم خب آقای ایرانی رو دوستش داریم سر به سرش 14 فصل داره کلن که هر فصلی شامل یک سری اصول هست درست شد؟ هر فصلی شامل یک سری اصول هست کلن چند تا اصل داره حالا؟
بازبینی
هم شده تو قدیم نیست که در رویت مزدره بازم
میرسن بعد بازبینی رو بازم
یه دستی تو کار بوده ارزم به حضور که کلن 177 اصله اگر خواستید یه موقعی به قانون اساسی استناد کنید یه اصلی رو بیارید یه باشه بیش از 177 عدد کما این که یه آقایان در مجلس ششم که رئیس کمیسیون حقوقی مجلس هم بود گفت به استناد اصل 190 قانون اساسی کار شما خلاف قانون اساسی خب حالا از این 14 تا فصل، فصل اول در واقع فصل اصول کلی هست. یه نکته هم توجه داشته باشید که قانون اساسی یه مقدمه هم داره غیر از این اصول، که حالا اونم یه بحث حقوقی داره که آیا اونها هم مورد تعجب باشه به لحاظ الزام آوری یا نه فلان. اما حالا این اصول، فصل اول در واقع فصل اصول کلی هست. در قسمت اصول کلی اولین اصلی که ما در بحث ولایت فقیه میبینیم اصل پنجم هست که میفرماید که در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران دارید می نویسید یا باش بخونم؟ در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا آگاه به زمان شجاع مدیر و مدبر است. این اصل پنج قانون اساسی. که در واقع عرض کردیم در فصل اول هست، در همون قسمت اصول کلی. از این قسمت که عبور کنیم میرسیم به اصل 57، که اصل 57 ذیل فصل پنجم هست. فصل پنجم، اصل 57. حالا این نسخه‌ای که من اینجا دارم یه نسخه پی دی افه، این نسخه باز نگری شده، اون منسوخ شده، الان دیگه هیچ کی به اون مراجعه نمیکنه. آره هستش، تو چاپش هست. آره تو چاپش هست که اون موارد اصلاحات رو آوردن. حالا اینی که الان اینجا تو پی دی اف من هست دارم ببینم اشکالاتی داره، ولی خودتون انشالله حتما قانون اساسی رو بخرید، ترجیحاً هم با اون تطبیقش یعنی اصلاحات و اینا رو هم ببینید خوبه. خب حالا اصل 57 چی میگه؟ قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت هستند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون چی حالا؟ اعمال میگردن. این قوا مستقل از یک دیگر هست. شما احتمالا نسخه حادشه افتاد بکنید. این قوا مستقل از یک دیگر هست. این هم اصل 57. خیلی خوبه. اگر اشتباه نکنم آقای جوادی بود کی بود، یکی از بزرگان میگفت خلاصه که متن قانون اساسی رو جا داره طلبا بشن با هم دیگه مباحثه کنن. بله آره، این رو من پیشنهاد میکنم دوستان بخونن با دید فقهی، چون به هر حال فقها بودن دیگه، اعازمی هم بودن، مرحوم حاجی مرتضی حائری، عرضم به حضور آقای مکارم، شهید دستقیب، شهید مدنی، آقای صافی، اینها بودن نشستن و مفصل بحث کردن کلمه به کلمه. خیلی بودن برد
مدینه فاضل هست
چی؟ اینا افق دیگه، افق. شما وقتی که مثلا یک کاری میخوای شروع کنی همینطوری، شما ازدواج که میخوای بکنی میگی یه زنی بگیرم، ولی بعدش که تو صحنه عمل میرسی میگی بابا نخواست. فصل هشتم چی؟ فصل هشتم، رهبر یا شورای رهبری. این فصلی هست که آقای ایرانی باش معنوسه ها. فصل هشتم اولین هست، اصلش چنده؟ چطوری رفت
کنه؟ اینه
تدلاش، این اشکالی نه اینطوری که
از هشتم داره، این تفسره داشته هست.
احسن، تفسره اصلا نداره
قامل، ماده هم نداره. این
که منده هم اون نقطه عاشقه
جدی اولی هم
نوشته. الگوش اصل 107، اینو گوش کنید، اینو ننویسید، فقط میفهمید. اصل 107 میفهمد پس از مرجع عالی قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظما امام خمینی و اللهم صل علی محمد هفته گذشته که جلسه اساتید بود در حرم از عبدالعظیم حسنی و آیت الله نوری همدانی مهمان ویژه اون جلسه بودن، اونجا ایشون اسم امام را آوردن و جمعیت صلوات فرستادن یه دونه، بعد آقای نوری گفت سه تا بفرستی. خب که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، پس از ایشون تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و 109 که میرسیم بررسی و مشورت میکنند. هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل 109 تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. متاسفانه این نسخه‌ای که من دارم از که من توش غلط تایپی هم میبینم، یه غلط ناجور دیدم که اصلا اصل 4 رو انداخته بود، یعنی از اصل 3 رفت بود اصل 5. اینجا غلط تایپی هم هست. قانون حتی یک غلط واوی تایپی هم نباید داشته باشه و یا اینها همه چی، چون همش میخواد تفسیر بشه، هیچ کنه غلطی نباید باشه. شاید همین، شاید این باشه، شاید و باشه، شاید یا باشه، باید دید استشو. این دیگه اعتماد بشه. قبل از نوشتنش احتمالا اون چاپ شده. اصل 108م، اصل 108م مربوط به قصه خبرگانه، این حالا خیلی ارتباط مستقیم نداره. اصل 109م، شرایط و صفات رهبر. یک، صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه. دو، نه دیگه این متجزی نیست دیگه، دو، عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام. سه، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است. پس اینا رو حفظ کنید. اصل 57 اصلی است که ولایت مطلقه توش اومده که خیلی روش دعواست. اصل 109 اصلی است که صفات رهبر اومده. اصل 110 هم که الان می‌خوایم بخونیم اختیارات رو احصاء کرده. وظایف و اختیارات رهبر اصل 110.
110 گذاشتن
11 بند داره. یک، تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. دو، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام. سه، فرمان همه پرسی. چهار، فرماندهی کل نیروهای مسلح. پنج، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها. شش، نصب و عزل و قبول استعفای این موارد: الف، فقهای شورای نگهبان، ب، عالی‌ترین مقام قوه قضاییه، جیم، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دال، رئیس ستاد مشترک، ه، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و فرماندهان عالی نیروی نظامی و انتظامی. عرضم به حضور که این متأسفانه یه ها عدد شد، بعد از ابجد و حوض رفت سراغ هفت. اینا اشکالاش احتمال، یا نه نه ببخشید، این هفت شد ادامه اون شیش، ادامه اختیارات اون شیش بود. آره آره، فندها تموم شد، یعنی موارد عزل و نصب تموم شد. رئیس جمهور که منصوب نیستش که، حالا میرسه این از اوناست. سوالاشو ببینید دیگه، نه نه بزنید درو بشکنید بریم تو. رئیس جمهور از الان میرسیم، الان میرسیم به عنوان قبول اینا نیست. محیط زیست کنه رئیس جمهور بود، رئیس ستاد مشترک. ستاد مشترک نیروهای مسلح دیگه. خب، هفتمین مورد از اختیارات، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه. هشت، حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. 9، امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. بعد توضیح میده صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایط که در این قانون میآید باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد. این از این. حالا 10، عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مساله کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل 89. 11، عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه. آخرش هم فهمد رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. زمان ها چف نبود ها؟ چی؟ مطلقه اصل 57. اون اصلا فقیه، کار به اینا نداره. بعد اصل 111، صحبت اینه که هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود چه باید کرد. قصه خبرگان رو میگه که چیکار میکنه. اصل 112 هم بحث مجمع تشخیص هست که مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید. پس این هم شد اصل هشتم، فصل هشتم که در واقع از اصل 107 بود تا اصل 112. این هم در مورد بحث ولایت فقیه و قانون اساسی. چی؟ مال رهبری.
خوندی؟ کجا فرض کنم؟ اینکه امام سخنرانش معصوم گفت که تو ولایت فقیه قانون اساسی اون شأن اونات
هست. همین دیگه 210. اون مطلقه تو 57 نبوده. آره بعدن اومدن آوردن پیرو و همین فرمایش امام بوده. نکته دیگه حالا اینکه این دو تا بحث ما خواستم کنار هم قرار بدم، یه بچش هم این بود ولایت مطلقه یه موقع هستش که نسبت به شرع مطرح میشه، یه موقع هستش که نسبت به قانون مطرح میشه. این بحث ولایت مطلقه در قبال قانون اساسی بیشتر مورد توجه روشنفکران هست، یعنی یکی از موارد ستیز اینها با جایگاه ولایت و رهبری سر این هست. میگن که این که اون هی میامد میگفت قانون مداری قانون مداری قانون مداری، یک جهتش این بود، یعنی میگفتش که ولی فقیه هم در چارچوب قانون اساسی باید عمل کنه، در حالی که پاسخ این هست. اولا که واژه ولایت مطلقه در قانون اساسی اصل 57 آمد. نکته دیگه این که شما دیدید جزء اختیارات اصل 110 یکیش تنظیم روابط و حل مشکلات بین قوا بود. حل مشکلات قوا یعنی چی؟ یعنی اونجاهایی که قوا در اجرا به گره های کور قانونی میخورن قفل میشه. ای کاش آدم اینها رو یادداشت میکرد. مثلا یه موردی بود زمان همون دوره 76-84 بود که یک گرهی پیش اومد بین مجلس و قوه قضاییه و حتی خود قوه مجریه، ستایی با هم دیگه به لحاظ قانونی ها پیچیدن به هم. آره یعنی عرضم به حضور، حالا اونی که تو ذهنمه اگر اشتباه نکنم، اون کسایی رو که قوه قضاییه معرفی میکرد به عنوان حقوقدان شورای نگهبان، چون میدید حقوقدان شورای نگهبان توسط رئیس قوه 6 توسط رئیس قوه قضاییه معرفی میشن به مجلس، مجلس رأی میده، این سیکلشه. بعد رئیس قوه که آقای شاهرودی بود افرادی رو معرفی میکرد، مجلس رأی نمیداد. مجلس که رأی نده شورای نگهبان نمیتونه کار کنه. شورای نگهبان که نباشه طبق قانون اساسی مجلس هم اعتباری نداره. کار گره خورده بود. بعد خلاصه رئیس جمهور وقت برداشت نامه نوشت خدمت آقا که آقا القوز الامان به تا برس قانون پیچید به هم، نمیتونیم کارش کنیم دیگه، نه شورای نگهبان میتونه صدامه بده نه قانون نه مجلس. اونجا بود که آقا حکم کردن که حالا با اجازه و فلان اینا من اجازه میدم کار بکنید تماشا بریزید. یه موارد این چنینی اینها در چارچوب قانون نمیگن. نکته دیگه وقتی ما میگیم ولی فقیه نسبت به احکام شرع ولایت مطلقه داره، یعنی اگر دید که مصلحت اقوای وجود داره میتونه بعضی از احکام شرع رو موقتا تعدیل کنه، خب دیگه قوانین مجهول بشری که به طریق اولا این قابلیت رو داره. اون کتابچه ای هم که ما نوشتیم گاهی بعضی دوستان سوال میکنن که موضوع چیه فلان اینا، اینه، یعنی قسمت ارتباط ولایت مطلقه با قانون اساسی رو توی اون کتاب ما بررسی کردیم. پرسش بحث هم اینه در اون کتاب که آیا امام به ولایت مطلقه که فراتر از قانون اساسی باشه اعتقاد داشت یا نداشت. آقایون اون طرفی مشارکتی آبا اینا میگفتن نه امام قانون مدار بود. بعد مثال میزنن امام تو نوفل لوشاتو هم که بود قوانین فرانسه هم پیاده میکرد، چه برسه به قوانین جمهوری اسلامی که از شورای نگهبان رد شده. این چه حرفی که شما میزنید؟ شما دارید امام رو تعریف میکنید، دعوا مفصل. آقای مصباح هم که مثل همیشه شیر میدون بود و وسط معرکه ها و دعواها همچه نامه ایشون میدرخشه، ایشون در مشهد صحبت کرده بود، یعنی اصلا اصل دعوا رو ایشون شروع کرد. یه سوالی شده بود، سوال هم وقتی میکنید اینجوری سوال کنید، یعنی یک پرسش دانشجویی بود که این دعوا رو راه انداخت. در مشهد سوال شد از ایشون که آقا اصل 57 میگه ولایت مطلقه، اصل 110 اختیارات رو احضا میکنه، بالاخره این ولی فقیه اختیاراتش مطلق است یا محدود به همون مواردی که در 110 آمده؟ حالا اون جوان بود نمیدونست که سوال کرد. آقای مصباح حفظ الله اومدن گفتن که بحث شما به لحاظ حقوقی چون برمیگرده به تفسیر قانون اساسی باید از شورای نگهبان استفسار بشه، که اون جواب در واقع میشه یک جواب حقوقی. اما به لحاظ کارشناسی حقوقی ایشون شروع کرد صحبت کردن و توضیح داد که هم ولایت مطلقه. بعد امام ایشون استناد کرد به سیره امام، گفت امام هم در چارچوب ولایت مطلقه عمل میکرد، در حالی که هنوز قید مطلقه در اصل 57 نیومده بود، چه نفر در الان که قید مطلقه هست آمده. اینو که آقای مصباح گفت، این شیخ اصلاحات موقع رئیس مجلس بود، فریاد با اماماش تو مجلس بلند شد آقا به داد اسلام برسید، امامو دارن تحریف میکنن، امامی که ما باش بودیم اینجوری نبود، امام ما میشناسیم، شما کی هستید چی هستید، دعوا و مرافع. اون که اینجوری گفت، بله فکر میکنم حدود 78 اینا اوج دعواها. اون که اینجوری گفت، قائم مقام حسن تنظیم و نشر آثار امام که برای امام کاریکاتور کشیدن عکس العمل نشون نداد، حرفای امامو تعریف کردن عکس العمل نشون نداد، اینجا استفتاء کرد، گفت بله امام داره تحریف میشه، امامی که ما میشناسیم در مؤسسه تنظیم و نشرمون داریم به مردم معرفی میکنیم، اینی نیستش که شما میگید. برداشت مقاله نوشت مفصل در سه شماره روزنامه ایران که روزنامه دولتی است، در هر دولتی تابع سیاست همون دولت، گاهی چپ میشه گاهی راست، برداشت روزنامه ایران مفصل بعد از این ماجراها عرضم به حضور که ما اون موقع تو مؤسسه بودیم، گفتیم که خب ما هم برداریم یه مقاله بنویسیم، حالا که هرکی داره بنویسه که ما بنویسیم. چیزی که به نظرم رسیده بود این بود که حالا اینا بحثای نظری شد، چون امام اومده حرفاشو زده، تئوری های امام مشخصه فلان فلان، گفتیم بریم مواردی که امام عملا فراتر از قانون اساسی عمل کرده اینا رو در بیاریم ببینیم چی میشه. برنامه‌مون هم این بود که در حد یه مقاله میشه دیگه، مثلا فرض کنید تأسیس دادگاه ویژه روحانیت و نمیدونم فلان و این موارد رو میگیم، اینا که تو اختیارات نیست، اینا رو در میاریم و کنار هم بچینیم. رفتیم جلو دیدیم بله الا ماشاءالله،
ما اصلا قانون رو
دیدیم که امام خیلی جاها از اختیارات ولایت مطلق استفاده کرد. اونجا استفاده کردیم از جناب آقای کعبی حفظه الله که اون موقع حقوقدانای شورای نگهبان بودن و از استادای بسیار فاضل ما بودن توی مؤسسه، برای که اشتباه نکنیم، چون گفتیم که آقا نکنم ما اشتباه تحت نظر ایشون با اشراف حقوقی ایشون بحثا رو بردیم جلو. 186 مورد از اقدامات فراقانونی امام که در چارچوب ولایت مطلقه قابل تفسیر هست رو احصا کردیم. اون حدی که زورمون رسیده بود دیگه، یعنی نشستیم این صحیفه رو هی ورق زدیم دیگه، اون قسمت بعد انقلابش رو ورق زدیم. 186 مورد تازه با حذف موارد تکراری اینها رو در آوردیم و خلاصه یه مقدمه هم روش گذاشتیم که اون پیشگفتاری که روش گذاشتیم اون یه بحث حقوقی کردیم و یعنی سایر موارد موارد عینی هست. اون وقت نگاهی که تو اون جمع‌آوری بود این بوده، اما یه خاصیت دیگه هم حاصل شد، کسی که بخواد تاریخ امام رو مطالعه کنه، در واقع تاریخ حکومتی و حکمرانی اینا، قسمت های مهم فرامین امام اونجا اومده، یعنی این نگاه وجود نداشت موقع جمع‌آوری، اما خود به خود چیزای مهم اونجا اومده، یعنی مثلا شما عزل منتظری نامه شیشه که امام اونجا هستش، خب اون میلی تو اختیارات نیست، مثلا اختیارات پیش از بازنگری دیگه، چون قانون اساسی امام قبل از بازنگری بود، اینا نیست، مثلا اونجا شما میتونید ببینید اون مباحثات که با آقای صافی داشتن، نامه که امام به آقا داشتن، همین ها رو اونجا آوردیم و قابل ملاحظه هست. ولایت مطلقه، قانون اساسی و امام خمینی، یک اسم اینجوری گذاشتیم که حالا یه موقع سوء برداشت نشه.
حالا جواب چی میشه؟ جواب این؟
جواب همینه که عرض شد دیگه. ببینید امام در کلماتشون مکرر در مکرر دارن میگن که آقا اصلا ولی فقیه فقط این نیست. سیره اولیشون هم که اینه
سیره اولی امام حالا نعلمه بود که خود این کاری که از یعنی این قضیه که تو خود کتاب که امام
هیچی دیگه ولایت مطلقه است چون اصل 57 داره میگه اون ببینید نمیتونه مخصص اون باشه. این بله این بیان مواردی هستش که در شرایط عادی مثلا
شما تحقیق حقیقی مثلا
بله عرضم به حضور دیگه چی ما این نکته هم واسم اضافه کنم که حالا ولایت مطلقه در تجاه با احکام اسلامی خیلی مصداق عملی پیدا نمی کنه. خودتونو خسته نکنید، نگران نباشید. ولایت مطلقه بیشتر در مواجهه با قانون اساسی ممکنه مصداق پیدا کنه. وگرنه شما نیا کنید در طول تاریخ انقلاب از سال 57 تا الان که 94 این 30 چند سالی که گذشته چقدر ما ولایت مطلقمون در قبال خود احکام دین اومده؟ خیلی نیستش. اینها همه بحث نظری هستش که لوفورد اگر اینجوری شد چه کنیم و اینها. اون نامه‌ای که حضرت امام به امام اعظم رهبری دارن در بحث تبیین ولایت مطلقه خیلی نامه خوبی و زیبایی
است. حالا سرزنش
می‌کنن؟ نه. اتفاقا هر دو تا نامه رو آوردیم. بفهمید. یک نامه اولیه هست که امام ادبیات خاص خودش رو داره. بعد از اون امام معظم رهبری نامه می نویسن به امام که آقا ما شاگرد شما ایم، ما مبانی شما رو در واقع به برداشت خودمون تبیین کردیم فلان فلان، در نهایت هم بالاخره شما استادید و ما شاگردیم و نظر فقهی شما رو مقدم و فلان. اون وقت اونجا امام نامه دوم رو نوشت که تمجید ویژه‌ای از آقا میکنن که اون تعبیری که شما همچون خورشیدی در میان یاران میدرخشید و اینها توی اون نامه دوم هست. فرصت کردید اینها رو ببینید. اینها
اون
نامه
همچی مطلبی داره، یکی این چیزی که شما از ولایت گفتیم ولایت مطلقه یعنی تحقیق میشه
خاطرم نیست، حالا باید دید نسخه واقعیشو باید دید. نه آقا یک تقریری از ولایت فقیه در نماز جمعه شون ایراد کردن که امام به اون تقریر اشکال داشت. خب این جلسه آخر بود، خوش گذشت، جلسات خوبی بود. عرض کردم یه تعداد مباحث موند، اگر که شما ها خودتون داوطلب بودید، متقاضی بودید، انشاءالله در تابستون یا سال تحصیلی آینده وقت میذاره. بعضی از سوال ها هم که ما یه خورده کوبنده جواب میدادیم از این حس که مجال نمیدادیم خیلی بعضی از سوال ها مطرح بشه، به خاطر این بود که وقت محدود بود و یه خودم تو بحث های درس و بحث من معتقدم باید انضباط بحث حفظ بشه، وگرنه مثلا یه کسی بعد 4 جلسه غیبت بیاد یه سوالی کنه که مال 5 جلسه پیشه، این خیلی مفید نیست و میتونه باعث تضییع وقت دوستان بشه. لذا این جهت بوده و یعنی ما در خدمت دوستان هستیم. الحمدلله جمع فاضلی بود و از سوالها و بحثها انصافا استفاده میکردیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علیه و آله.